با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل مرقس، ادامه فصل 5. دوستان گرامی، در برنامه گذشته متن آیات 1 الی 13 از فصل 5 در انجیل مرقس را خواندیم. در آنجا با مردی پر از ارواح ناپاک در سرزمین جدری‌ها روبرو شدیم که خداوند عیسی او را از اسارت ارواح شریر نجات داد. وضعیت پریشان مردی تنها و مطرود را دیدیم که پر از ارواح شریر بود. این مرد همیشه در قبرستان به سر می برد، یعنی در آنجا زندگی می کرد. این واقعه نمایشی از وضعیت بسیاری از انسانها می باشد که در اسارت ارواح شریر هستند و نه تنها به خودشان صدمه می زنند و آزار می رسانند، بلکه بسیاری از افراد دیگر نیز به خاطر آنان در زحمات و مشکلات می افتند. شریر با استفاده از این گونه انسان‌ها اعمال شریرانه خود را در این دنیا به پیش می‌برد. شرارت و دیوزدگی مشکلی است که بشر امروزی نیز با آن روبرو است. موضوع مورد بررسی ما دیوزدگی است که امروز به توضیحات در رابطه با آن ادامه می‌دهیم. اکنون اجازه دهید به نکاتی در مورد ارواح پلید اشاره کنیم. 1. نه تنها مرقس بلکه کتاب مقدس به واقعیت ارواح پلید شهادت می‌دهد. پس کسی که کتاب مقدس را می‌پذیرد باید واقعیت وجود ارواح پلید را نیز بپذیرد. 2. آنها به خصوص در دوران خدمت عیسی به چشم می‌خوردند، ولی مختص به آن دوره نبودند. و اشاره کنم که امروزه ما در دورانی زندگی می‌کنیم که دوباره ارواح پلید به شدت فعالیت می‌کنند و پرستش آنها شیوع پیدا کرده است. در این مورد مثال‌های زیادی می‌توان آورد. 3. بنا به دلایل عجیبی آنها دوست دارند درون انسان زندگی کنند. آنها می‌خواهند ماهیت شریرانه‌شان را از طریق انسان نشان دهند. آنها از کارشان خسته نمی‌شوند. توضیح شرح داده شده در لوقا فصل 11 آیه 24 واضح است که میگوید هنگامی که روح پلید از وجود شخصی اخراج می شود برای استراحت به بیابان می رود، اما چون جای مناسبی نمی یابد پیش همان شخصی که از وجودش بیرون رفته بود بر می گردد. آیا این ویژگی و خصوصیت همه شریران حتی انسان‌های پلید نیست؟ تلاش خستگی ناپذیر برای نمایش طبیعت شریرانه را می‌بینیم. اگر روح پلید در کسی قرار دارد، انسان خصوصیات آن را جلوه می‌دهد. ارواح نیک هرگز نمی‌خواهند کل زندگی انسان را در اختیار خود بگیرند. روح القدس در این خصوص استثناء است، ولی او فقط در ایمانداران ساکن می‌شود. ولی به همان صورت که روح القدس در ایمانداران ساکن می‌شود، ارواح پلید نیز می توانند در افرادی که نجات نیافتند ساکن شوند. ارواح شریر نمی توانند وارد ایمانداران شوند. در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 4 گفته شده است کسی که در ما ساکن است، یعنی روح القدس، از شیطان دشمن مسیح که در این دنیای گناه آلوده است قوی تر می باشد. بنابراین یک فرزند خدا هرگز نمیتواند روح پلیدی داشته و اسیر آن باشد. 4. در این واقعه ارواح پلید ترجیح دادند وارد خوک‌ها شوند. این نکته جالبی است. 5. آنها باید دیوها یا شریران خوانده شوند و نه شیاطین، زیرا فقط یک شیطان وجود دارد. آنها در بعضی ترجمه ها به دلیل ماهیتی که دارند ارواح پلید خوانده می شوند. 6. کتاب مقدس مبدأ و منشأ آنها را به ما نداده است و هر چیزی که من در مورد منشأ آنها بگویم حدسیات و فرضیاتم خواهد بود. 7. به نظر می رسد که تعداد آنها خیلی زیاد است. 8. آنها تحت کنترل شیطان هستند. گفتم نمیخواهم از روی فرضیه صحبت کنم، ولی در اینجا نظرم را میگویم. فکر میکنم هنگامی که شیطان سقوط کرد، فرشتگانی بودند که از او پیروی کردند و شریرانه عمل کردند. اجازه دهید چیز دیگری به آن مطلب اضافه نکنم. نه، هدف آنها این است که در نهایت انسان را از پای درآورند. آنها به طور حتم در برنامه شیطان عمل میکنند. ده، امروزه نمونه هایی از افرادی که در اسارت ارواح شریر هستند وجود دارند. حتی در اطراف ما میبینیم که پرستش شیطان مرسوم شده است و استادان دانشگاه ها و دانشجویان بسیاری در مراسم شیطان پرستی شرکت می کنند. آنها می گویند که به واقعیت آنها باور دارند و آنها را واقعی می دانند و من هم فکر می کنم که درست می گویند. فکر می کنم شیطان آماده است به کسانی که او را پرستش می کنند واقعیتی ارائه دهد. ولی سوال مهمی که مطرح می باشد این است که آنها چه نوع واقعیتی را می یابند؟ 11. خداوند عیسی مسیح بر ارواح پلید قدرت دارد. فکر می کنم که این درس بزرگی برای ماست که می توانیم آن را یاد بگیریم. هیچ دلیلی وجود ندارد که یک ایماندار از ارواح پلید و شریر بترسد یا در مورد آنها خرافات و خیالاتی داشته باشد. اگر احساس می کنید که آنها مزاحم شما هستند و حتی فکر کردن در مورد آنها شما را اذیت می کند، از خداوند عیسی مسیح بخواهید شما را برهاند. آنها به نام خداوند خارج می شوند و اگر امروزه از آنها ترسی داریم، این ترس به علت کمبود ایمان ما به عیسی خداوند است و این کم ایمانی ما را نشان می دهد. اگر فکر می کنید که به نحوی آنها می توانند بر شما کنترل داشته باشند یا در شما ساکن شوند یا شما را هدایت کنند، در این صورت به مشاوره نیاز دارید. این را به یاد داشته باشید که عیسی مسیح بر ارواح شریر قدرت دارد. اهالی جدری نزد عیسی مسیح آمدند و از او خواستند که از سرزمینشان برود. آنها ترجیح می دادند به جای او خوک ها را داشته باشند. و این سؤالی است که در قلب ما می توانیم از خود بپرسیم، زیرا مردم زیادی وجود دارند که ترجیح می دهند به جای مسیح چیزهای دیگری داشته باشند که می توانند به بدی خوک ها باشند. زنی با مشکل خونریزی. معجزه بعدی با معجزه زنده کردن دختر یایروس رابطه نزدیکی دارد. در مرقس فصل 5 آیه 21 الی 28 می خوانیم: عیسی سوار قایق شد و به آن سوی دریاچه رفت. وقتی به ساحل رسید، عده‌ای نزدش گرد آمدند. در این هنگام مردی به نام یایروس که سرپرست عبادتگاه یهودیان آن شهر بود، خود را به عیسی رساند و در مقابل پاهای او به خاک افتاد. او التماس کنان گفت: دختر کوچکم در حال مرگ است. از شما خواهش می‌کنم بیایید و دستتان را بر او بگذارید تا شفا یابد و نمیرد. عیسی با او به راه افتاد. در همان حال عده بیشماری نیز به دنبالش روانه شدند و به قدری زیاد بودند که از هر طرف بر او فشار می آوردند. در میان آن جمعیت زنی بود که مدت 12 سال خونریزی داشت. با اینکه برای معالجه به پزشکان بسیاری مراجعه کرده بود و برای این کار تمام داراییش را نیز از دست داده بود، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفته بود، بلکه برعکس رفته رفته بدتر هم شده بود. ولی او شنیده بود که عیسی بیماران را شفا می بخشد. به همین دلیل خود را از میان مردم به پشت سر عیسی رساند و به لباسش دست زد، چون با خود گفته بود که اگر فقط دستم به لباسش برسد شفا پیدا می کنم. اکنون عیسی دوباره به سرزمین خودش برگشته است. در تعریف این داستان جالب است لوقا که خود پزشک بود نوشته است که آن زن نتوانست شفا یابد. مرقس می گوید که او از پزشکان هیچ نتیجه نگرفته بود و تمام پولش را در این راه خرج کرده بود. پس می بینیم که موضوع گرانی معالجات پزشکی مشکل تازه‌ای نیست. در ادامه در مرقس فصل 5 آیه 29 الی 31 می‌خوانیم: پس آن زن همین کار را کرد و خونریزیش قطع شد و خود نیز متوجه شد که شفا یافته است. عیسی نیز فوراً احساس کرد که از وجودش نیرویی خارج شد. پس به اطراف نگاه کرده و پرسید: چه کسی به لباس من دست زد؟ شاگردان با تعجب به او گفتند: می‌بینید که از هر طرف به شما فشار می‌آورند و می‌پرسید چه کسی به شما دست زد؟ شاگردان فکر کردند که این سوال عجیبی بود که عیسی پرسید، زیرا او میان جمعیت بزرگی قرار داشت که از هر طرف با او تماس داشتند، ولی تنها یک نفر با ایمان برای شفا یافتن او را لمس کرد. امروزه نیز شرایط همان گونه است. افراد زیادی در اطراف ما وجود دارند که نام عیسی را بیهوده به کار می‌برند، به هر طرف رفته و نام عیسی را بر زبان می‌آورند و این مردم فکر می‌کنند که او را به خوبی می‌شناسند. حتما او را می‌شناسند، اما آنان مانند آن جمعیت مردم او را لمس کردند، نه به صورتی که آن زن مسیح را لمس کرد، زیرا زن با ایمان برای شفا او را لمس کرد. در مرقس فصل 5 آیه 32 الی 34 می‌خوانیم: ولی عیسی همچنان به اطراف نگاه می‌کرد تا کسی را که به لباسش دست زده بود پیدا کند. آن زن که آگاه بود چه اتفاقی برایش افتاده، با ترس و لرز پیش آمد و در مقابل پاهای عیسی به زمین افتاد و گفت که چه کرده است. عیسی به او فرمود: دخترم، ایمانت تو را شفا داد، به سلامت برو و همیشه سالم باش. مدت 12 سال بود که این زن در آن وضعیت قرار داشت. آیا توجه کردید که آن دختر کوچک نیز 12 ساله بود؟ 12 سال شکنجه پایان می‌یافت و 12 سال نور وارد تاریکی می‌شد، تاریکی مرگ. پدر آن دختر آمده و دید که خداوند با این زن صحبت کرده و به مشکل او می‌پردازد. مطمئنم که او در خود فکر می‌کرد: آه، چرا عجله نمی‌کند؟ آیا او نمی‌داند که دختر کوچولوی من در خانه مریض است و اگر او به سرعت عمل نکند او خواهد مرد؟ ولی خداوند عمدن تکان نخورد. او این زن را شفا داد و در حالی که به مشکل آن زن رسیدگی می‌کرد، کسی پیغامی در گوش پدر زمزمه کرد: دختر یایروس از مرگ قیام می‌کند. در مرقس فصل 5 آیه 35 الی 40 می‌خوانیم: هنگامی که عیسی مشغول صحبت بود، از خانه یایروس خبر آوردند که دخترش فوت کرده و دیگر لزومی ندارد مزاحم عیسی شود. وقتی عیسی این را شنید، فوراً رو به یایروس کرده و فرمود: نترس، فقط به من ایمان داشته باش. این را گفت و اجازه نداد غیر از پتروس، یعقوب و یوحنا کس دیگری همراهشان به خانه یایروس برود. وقتی به خانه یایروس رسیدند، دیدن عده‌ای پریشان حال با صدای بلند شیون و زاری می کنند. عیسی داخل شد و به ایشان فرمود: چرا گریه و زاری را انداخته اید؟ دختر نمرده، خوابیده است. مردم با شنیدن این سخن خنده تلخی کرده او را مسخره نمودند، ولی عیسی همه را بیرون کرد و با پدر و مادر و آن سه شاگرد وارد اتاقی شد که دختر در آن آرامیده بود. پس عیسی وارد خانه می شود و کسانی را که باور ندارند از خانه بیرون می کند. زمانی که همه خارج شدند، او وارد اتاق می شود. در مرقس فصل 5 آیه 41 می خوانیم: عیسی دستش را گرفت و فرمود: دخترم، بلند شو. عیسی این جمله را به زبان آرامی گفت، آن زبانی بود که آن دختر کوچک می توانست درک کند، زیرا زبان مادریش بود و فکر می کنم ترجمه دقیقش این باشد: بره کوچک، بلند شو. این چیزی است که مسیح به او گفت و البته این جمله دوست داشتنی و شیرین بود. می بینیم که خداوندمان دختر کوچکی را قیام داد. او پسر زن بیوه در نائین که مرد جوانی بود را قیام داد و همچنین مرد بالغی که احتمالاً مسن بود، یعنی ایلازر را نیز از مردگان برخیزانید. او همه آنها را به یک طریق قیام داد. عیسی با آنها صحبت کرد. فکر می کنم این دختر کوچک نمایانگر افراد کم سن است، بچه هایی که هنوز به سن مسئولیت نرسیدند و او با مهربانی به او گفت: بره کوچک، بیدار شو. میدانم که همکنون با افراد زیادی صحبت میکنم که بچه های کوچکی را از دست دادند. زمانی که من و همسرم اولین بچه من را از دست دادیم، این واقعیت برای ما خیلی سخت و غمناک بود. دانستن این موضوع که این همه سال دخترم در حضور خدا بوده است برایم تسلی دهنده است و میدانم که یکی از روزها او دوباره آن کلمات را به زبان خواهد آورد. بره کوچک، بیدار شو. او با بره کوچک من و با بره کوچک شما صحبت خواهد کرد. سپس آن جسم کوچک از قبر برخواهد خواست و روح به بدنی جلال یافته متصل خواهد شد و ما روزی دوباره عزیزان کوچولوی من را کنارمان خواهیم داشت. این چه موضوع زیبا و باشکوهی است که البته نشانگر قوت خدا می باشد. در مرقس فصل 5 آیه 42 الی 43 می خوانیم: آن دختر که 12 سال بیشتر نداشت فوری برخاست و شروع به راه رفتن کرد. پدر و مادرش با دیدن این معجزه غرق در حیرت و شگفتی شدند. عیسی با تأکید بسیار به ایشان فرمود تا ماجرا را به کسی نگویند و گفت که به دختر قضا بدهند. آیا این عملی کاربردی نیست؟ اگر دختر یا پسر 12 ساله از خواب برخاسته و شفا میافت، به چه چیزی نیاز داشت؟ البته به قضا. پس او به آنها گفت که به آن بچه کوچک قضا بدهند. این چه نکته جالب و کاربردی است. اینها سه معجزه بزرگ هستند که به نظر من پیام بزرگی را که در انجیل مرقس نهفته است نشان می‌دهند. او خادم خدا با قدرت است. او مرد عمل است و نیامده است تا دیگران به او خدمت کنند، بلکه خود خدمت کند و زندگی خود را برای مردم بسیاری فدیه دهد. در این فصل می‌بینیم که سه معجزه بزرگ به انجام می‌رسند. او ارواح شریر را از مردی در سرزمین جدریان بیرون می‌کند، زنی را که مشکل خونریزی داشت شفا می‌دهد و دختر 12 ساله یایروس را زنده می‌کند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 5 در انجیل مرقس به پایان می‌رسد. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به مطالعه و بررسی فصل 6 توجه نمایید. انجیل مرقس فصل 6. موضوعات این فصل عبارتند از کنیسه‌ای در ناصره، شفای بیماران در ناصره، فرستادن 12 شاگرد، شاگردان شفا می‌دهند، مرگ یحیای تعمید دهنده، بازگشت 12 شاگرد، غذا دادن به 5000 نفر، راه رفتن بر روی آب، بیماران در سرزمین جنیسارد شفا می‌یابند. این دومین فصل بلند در انجیل مرقس می‌باشد. مرقس به شیوه معمولش که به تندی و به سرعت نشان دادن عمل در خدمت عیسی است، وقایع را تعریف می‌کند. ولی در 29 آیه اول با وجود فعالیت زیاد آرامشی دیده می شود. عیسی به ناصره برمی گردد. او 12 شاگرد را به بیرون می فرستد تا موعظه کنند و آنها برای او گزارش می آورند. سپس به 5000 نفر غذا می دهد. به روی آب راه می رود و در سرزمین جنیسارد مریضی را شفا می دهد. این باب با خدمت عیسی کنار دریای جلیل پایان می‌گیرد که در کنار غربی بود. در این دوره عیسی محبوبیت زیادی کسب کرده بود و آن در واقع اوج خدمت او بود. کنیسه‌ای در ناصره. در مرقس فصل 6 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: آنگاه عیسی از آن دیار روانه شد و همراه شاگردانش به ناصره، شهری که در آن بزرگ شده بود، بازگشت. روز شنبه به کنیسه رفت تا تعلیم دهد. مردم از حکمت و معجزات او غرق در شگفتی شدند، مخصوصاً که همشری ایشان نیز بود. آنان می‌گفتند: مگر او چه چیزی از ما بیشتر دارد؟ او که همان نجار است و مادرش و برادرانش هم یعقوب، یوشا و یهودا و شمعون هستند. خواهرانشان نیز در میان ما زندگی می کنند و بدین ترتیب غرورشان اجازه نداد با احترام به سخنان او گوش فرادهند. زمانی که این واقعه با فصل چهارم انجیل لوقا مقایسه می شود، منتقدین می گویند که در کتاب مقدس تناقضی وجود دارد. آنها می گویند که این دو واقعه ضد یکدیگر هستند. حقیقت واقعه این است که ما مدارکی داریم که خداوندمان دو بار به زادگاهش ناصره سفر کرد. فکر می کنم به احتمال قوی او بارهای دیگر نیز به ناصره رفت، ولی این دو سفر وی درج شدند. در انجیل لوقا سفر اول او ذکر شده و گفته شده است که او تنها به آنجا رفت. در آنجا هیچ معجزه‌ای انجام نداد و زمانی که خواستند او را بکشند فوراً آنجا را ترک کرد. در سفر دوم که در اینجا در انجیل مرقس ثبت شده است، می‌بینیم که شاگردانش با وی بودند و او چندین مریض را در آنجا شفا داد و در آن ناحیه ماند. این طبق اطلاعاتی است که از انجیل متی فصل 13 آیات 53 الی 58 و از انجیل مرقس فصل 6 داریم. در هر دو مورد او وارد کنیسه شد و در آنجا تعلیم داد و در هر دو مورد مردم شهر خودش او را رد کردند. اولین باری که آنجا را ترک کرد به کفرناحوم رفت و آن شهر را مرکز فعالیت‌های خود ساخت، ولی باز به آنجا بازگشت زیرا می‌خواست پیام نجات را به مردم شهر خودش برساند. در اولین آیه که گفته شده است شهری که در آن بزرگ شده بود، منظورش واقعاً زادگاهش می‌باشد. عادت خداوندمان این بود که در هر شهری که بود روز شنبه به کنیسه برود. فکر میکنم او میخواست به این طریق خدا را پرستش کند. همچنین آن روزی بود که میتوانست پیام انجیل را با مردم آن زمان در میان بگذارد. تعلیمات او موجب حیرت کسانی میشد که او را میشناختند. کلمات او، اعمال او و معجزاتی که انجام میداد همه موجب حیرت و توجه مردم اطرافش شده بود و سوالاتی در آنها برمیانگیخت. آنها باور نمی کردن که از ناصره فردی مانند عیسی بیرون آمده است. البته آنها به خودشان نگاه می کردن و با مقایسه با خودشان در مورد ناصره قضاوت می کردن. از ناصره افراد چندان شاخصی بیرون نیامده بود. پس آنها فکر می کردن که امکان ندارد کسی مانند عیسی از آنجا باشد. آنها به یکی از افراد خودشان، یعنی به کسی که از شهر خودشان باشد، ایمان و اطمینان نداشتند. آنها به خودشان هم ایمان و اطمینان نداشتند. این متن همچنین نشان می‌دهد که مریم فرزندان دیگری نیز داشت. آنها برادران و خواهران ناتنی عیسی بودند. فکر می‌کنم یهودا که نام وی در اینجا ذکر شده همان کسی است که رساله یهودا را نوشته است و همه آنها به خاطر عیسی رسوا شده بودند. آنها فکر می‌کردند که عیسی را می‌شناسند و همین موضوع سنگ لغزش آنها بود. فکر می‌کنم در آشنایی با مسیح خطری وجود دارد. او کسی است که ما هرگز با او آشنایی کامل پیدا نمی‌کنیم. این مشکل آنها بود. آنها فکر کردند که او را می‌شناسند، ولی در واقع این گونه نبود. آنها دوران کودکی عیسی را دیده بودند که در شهرشان بزرگ می‌شد. در مرقس فصل 6 آیه 4 می‌خوانیم: عیسی به ایشان فرمود پیامبر را همه جا گرامی می‌دارند مگر در شهر خود و میان خیشاوندان و خانواده خیش. تصور می‌کنم مثلی که در این مورد می‌توان به کار برد مرغ همسایه قازس می‌باشد. ما فکر می‌کنیم هر که از راهی دور بیاید بیشتر از مردم خودمان می‌داند و فکر می‌کنم دلیل این که بعضی از ما به نقاط مختلف کشور رفته و در جاهای دیگر خدمت می‌کنیم همین است. اکثر ما در نقاط دیگر که دور از خانه است فعالیت مؤثرتری نسبت به خانه و زادگاه خود داریم.